بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. خب بحثمون رسید به سیره متشرعه. اگر خاطر شریف دوستان باشه ما داشتیم در باب وسائل اثبات وجدانی صدور دلیل شرعی صحبت میکردیم. عرض کردیم که سه نوع در واقع از وسائل اثبات وجدانی رو جناب شهید صد اینجا ذکر میکنم. البته که ممکنه چیزهای دیگری هم وجود داشته باشه، خود شهید صد هم تصدیق کرده، اما خب این سنون رو در واقع اینجا ایشون ذکر. خبر متواتر، اجماع و سیره متشرعه. اگرم که خاطرتون باشه که خب خیلی هم فاصله نگرفتیم، گفتیم که اجماع و خبر متواتر یک جهت اشتراک دارن در اعتبارشون و اونم اینه که هر دو به جهت حساب احتمالات اعتبار و حجیت پیدا میکنن و اینکه البته تفاوت هایی هم قطعا دارن، به خاطر اینکه یکی اخبار حدسی است یکی هم اخبار حسی است، با اون تفاوت هایی که عرض کردیم در باب در واقع نتیجه ای که حاصل میشه در هر دو، اینکه در خبر متواتر زودتر احتماله مخالفت با واقع منتفی میشه و کم رنگ میشه، اما در اجماع به خاطر خصوصیاتی که درش وجود داره این اتفاق دیرتر میفته. خب سیر متشرعه یکی دیگه از این عوامله. سیر متشرعه به تقریبا به بیان شهید صد خیلی شبیه به اجماعه و در واقع خدمت شما عرض شود که میشه گفت نوعی از اجماعه. در بیان مشهور اصولین سیره متشرع رو از اقسام اجماع میدونن، به تعبیری اجماع مصطلح رو که اجماع فقها باشه رو اجماع قولی میدونن و سیره متشرع رو اجماع عملی میدونن، چون سیره متشرعه بر اساس اون تعریف اجمالی که ما ازش در حلقه اولا خوندیم عبارت بود از یک سلوک همگانی از افرادی که متشرع به شریعت اسلام هستن نسبت به یک رفتار شرعی که در عصر معصوم همین اتفاق میفته و خدمت شما عرض شود که در واقع کاشف از یک دلیل شرعی است. این تعریف اجمالی بود که ما از سیره متشرعه داشتیم. این تعریف اجمالی به ما میگه که پس سیره متشرعه در حقیقت نوعی از اجماع است، اما اجماع عملی، به تعبیر مرحوم آقای مظفر که اصلا سیره متشرعه مترقی ترین در واقع نوع اجماعه و اونم اجماع عملی است. چرا؟ به خاطر اینکه در سیره متشرعه حتی فقها هم داخل میشن. در اجماع ما فتوای فقها رو بررسی میکنیم، میگیم که اینها همشون فتوا دادن به یک در واقع حکم شرعی که در واقع اجماع و اتفاق همه اونها درش حاصل شده، اما در سیره متشرعه میگیم که اینها عمل کردن بالاتر از فتوا، عمل کردن، این فقط صرف نظر نبوده، عمل هم بوده. خب این نکته اول که حالا لازم بود عرض بشه. تفاوتشون رو عرض کردم که گفتم دیگه اجماع، اجماع مصطلحی که ما خوندیم اجماع قولی است، اما سیره متشرع یک نوع اجماع فعلی است، اجماع عملی است. خب جناب آقای شهید صد معتقده که ما دو نوع سیره داریم، یک نوع سیره اوغلا هستش و یک نوع سیره متشوه. با این توضیح که گاهی اوقات اون کسانی که یک سلوک و رفتار مشخصی رو از خودشون بروز میدن، گاهی اوقات حیثی که در واقع صدور یک رفتار از اونها سر میزنه، حیث اوغلا به ما هم اوغلای اونهاست. گاهی اوقات هم حیث متشرعه به ما هم متشرعه. یعنی از آن حیث که جزئی از اوغلا هستن این رفتار رو انجام میدن، ولی اون که اصلا مسلمان هم نباشن، این رفتار در نزد اونها رفتار مشخصیست، موجهیست و کاملا قابل استناده. اما گاهی اوقات این رفتار که توسط جمعی از در واقع افراد سر میزنه، حیثش حیث در واقع متشرع است. یعنی از اون حیث که اینها متشرعن و دارن یه رفتار دینی رو انجام میدن، یک سلوک معین و مشخص به حساب میاد. این همونیست که سابقا هم هی روش تاکید میکردیم، میگفتیم فرق در واقع واضح و روشن سیره اوغلا و سیره متشرع در همینه که در سیره اوغلا فاعل کار و کسانی که این سلوک و رفتار رو انجام میدن، اصلا مهم نیستش که برچسب دینی بودن به اونها بخوره. کافر هم که باشه این کار رو انجام میده. اما در سیره متشرع نه، به اشخاص برچسب دینی میخوره که به تبع رفتارشون هم رفتار دینی خواهد بود. مثال هم میزدیم، میگفتیم که مثلا یکی از مواردی که در اون سیره اوغلا وجود داره، عمل به خبر واحد ثقه است. این در همه عالم به همین نحوه. شما چه مسلمان باشی، چه مسیحی باشی، چه یهودی باشی، وقتی یک آدم ثقه‌ای برای شما خبر میاره، قاعدتاً به مفاد اون خبر ترتیب اثر میدی. در حالی که در سیره متشرعه مثال زدیم، میگفتیم که فرض بفرمایید در زمان معصوم، در عصر معصوم، متشرعین و مسلمانان در روز جمعه با وجود این که قاعدتاً باید نماز جمعه میخوندن، اما نماز جمعه نخوندن، نماز ظهر خوندن. این رفتار از اونها متکرر سر زده، افراد زیادی این فعل رو انجام دادن، به جای نماز جمعه در روز جمعه نماز ظهر خوندن. خب میگفتیم که این رفتار همگانی از سوی مسلمین، خب نماز خوندن اختصاص به مسلمین داره، کافر نماز نمیخونه که، غیر مسلمان که نماز نمیخونه که. پس میگفتیم این رفتار همگانی از سوی متشرعین کاشف از اینه که حتماً و حتماً یک بیان شرعی اینجا وجود داشته. امام علیه السلام حدیثی رو بیان فرموده بودن، اما این حدیث مکتوب نشده بوده. به هر طریقی شخص رفته بوده از امام سوال کرده و هر طریقی امام پاسخ داده، ولی این مکتوب نشده، به ما نرسیده. اما با وجود اینکه مکتوب نشده، ولی به صورت رفتار همگانی در میان متشرعین خودش رو نشون داده و بروز و ظهور پیدا کرده. لذا می گفتن که سیره متشرعین اگر معاصر با عصر معصوم باشد، این کاشف از یک بیان شرعی در عصر معصومه. خب این می شود تفاوت در واقع ماهوی میان سیره متشرعه و سیره اوغلا. پس سیره اوغلا یک سلوک همگانی از سوی اوغلا هم به ما هم اوغلاست، در حالی که سیره متشرعه یک سلوک همگانی از سوی متشرعه ما هم متشرعه است. البته که در واقع محدوده اوغلا متشرعین هم داخل میشن، اما اون حیثی که مهمه و در واقع به فعل عقلا اعتبار میده، اون به ما هم عقلا بودن اونهاست. خب این از نکته دوم که خدمتون عرض شد. پس بنابراین بین سیله عقلا و سیله متشرعین باید تفکیک قائل بشیم. نکته بعدی در باب این میکروفونتون خیلی بده، اگر اجازه بدید آخر سر سوال خواستید بپرسید من در خدمتون هستم. نکته بعدی در باب تفاوت میان سیره متشرعه و سیره عقلاست. خب با این توضیحاتی که ما عرض کردیم تقریبا تفاوت ماهوی میان اونها مشخص شد، اینکه یکی جهت صدورش فاعلش متشرعین هستن، دیگری عقلا هستن. اما فرق دیگری اینجا وجود داره و اون هم در نحوه اعتبار و حجیتش. در سیره عقلا زمانی ما میتونیم از حجیت سیره عقلا صحبت بکنیم که اون در واقع سیره عقلا کاشف از قول معصوم باشه، در صورتی که این رفتار صادر شده از عقلا همراه با امضای معصوم، امضای شارع یا سکوت او باشه. فرض بفرمایید یک رفتار عقلایی در عصر معصوم داره اتفاق میفته، این رفتار عقلایی که اتفاق افتاده در عصر معصوم اگر میخواد اعتبار پیدا کنه یا باید از سوی شارع امضا بشه تایید بشه، یا اگر هم تایید نشده از سوی شارع مخالفتی در باب این رفتار همگانی عقلا صادر نشود. البته میان امضا و سکوت یک تفاوت هایی هست که فعلا مجال صحبتش نیست، لکن این وجه اعتبار سیره عقلا رو باید دقت کنیم که سیره عقلا تفاوتش با سیره متشرعه اینه که ما در سیره عقلا لازم داریم که شارع یا امضا کنه سیره رو، یا اینکه خدمت شما عرض شود اون رو در بابش سکوت کنه. اما تو سیره متشرعه بنا به بیان و نظر جناب آقای شهید صدر ما لازم نداریم که حتما شارع امضا کنه یا سکوت کنه به هر طریقی، این شرطش نیست. چرا؟ بلکه در سیره متشرعه همین که سیره همزمان با عصر معصوم باشه، این به طریق انی کاشف از یک بیان شرعیه. دلیلش هم اینه که به هر حال این رفتار شرعی که از متشرعه داره سر میزنه، این در زمان معصوم داره اتفاق میفته، و اگر این رفتار مخالفت داشته باشه با بیانهای شرعی که معصوم داشته، معصوم خودش رو موظف میدونه که این کار انجام بده و مخالفت بکنه. پس همین که متشرعین یک رفتاری رو انجام میدن، خدمت شما عرض شود که این حاکی از یک بیان شرعی است. همین رو بخونیم. سیرة المتشرعة و یناظر الاجماع السیرة المعاصرة و الغریبة من اصل المعصومین للمتشرعة به ما هم متشرعة. نظیر اجماع است سیره معاصر و نزدیک به اصل معصوم، للمتشرعة به ما هم متشرعة، برای کسانی که متشرع هستن از اون حیث که متشرعة، یعنی مسلمین از اون حیث که مسلمان و متشرعن و به شریعت اعتقاد دارن. و توضیح ذالک ان العقلا، نه فرقشون این نبود، حالا عرض میکنم دوباره متنشو بخونیم، سوالاتون هم در خدمتون هستم. و توضیح ذالک ان العقلا المعاصرین للمعصوم اذا اتجهوا الى سلوک معین فتارتن یسلکونه به ما هم عقلا که سلوک هم القائم علی التملک بالحیاز مثلا. می فرماید که عقلایی که معاصر هستن با عصر معصوم، دمانی که اتجهوا الی سلوک معین یعنی متوجه یه سلوک معینی میشن، متوجه یه سلوک معین میشن این زمانی که یه رفتار مشخصی رو انجام میدن، فطارتاً یه بار اینطوریه که یسلکونه تیه طریق میکنن، سلوک میکنن به ما هم اقلا، از اون حیث که اقلا هستن، که سلوک هم مثل رفتار اونها القائم که در واقع بر اساس تملک بالحیازه هستش. تملک بالحیازه یه اصطلاح فقهیه، خود حیازه به معنای به تصرف درآوردن مباهات منقوله. منظور از مباهات منقول هم اون منابع طبیعیه که مالک خاصی نداره و عموم مردم در اون حق استفاده دارن، یعنی همشون مشترک هم میتونن ازش استفاده کنن، هیچ مانع شرعی هم برای بهره برداری از اون به تملک درآوردن اون به صورت متعارف وجود نداره. مثلا فرض بفرمایید مثل ماهیگیری، مثل گرفتن آب از رودخانه های عمومی، دید مثلا بعضی جاها از رودخانه های عمومی انشعاب آب درست میکنن، یا مثلا استفاده از مراتع جنگل ها، یا خدمت شما عرض بشود که استفاده از این هیزوم هایی که توی جنگل ها همینجور بدون مالک رها شده و مثال زیاد داره. حالا این حیازت یک رفتار عمومی اغلایی است، یعنی اغلای عالم همین کارو میکنن. شما در تمام بلاد این دنیا، از آمریکاش گرفته تا همین ایران، نسبت به این مواردی که الان عرض کردم یک تملک مشترکی میان همه وجود داره. مالک این چیزها کس خاصی نیست. استفاده از رودخونه، استفاده از ماهی‌های داخل رودخونه، استفاده از جنگل، نمیگن که اگه این جنگل استفاده کردی خب این مالک داشت چرا از این، بله یه بار هست جنگل، جنگل خصوصیه در باغ یک شخصی قرار داره، اون یه حرف دیگه است. اما مسئله اینه که اون چیزهایی که به عنوان اموال عمومی حساب میشه، تملک اونها بالحیازه هستش. خب این رفتار در واقع اغلایی است، یک سلوک عام اغلایی است که در همه محیط‌های اغلایی اجرا میشه. مثال دیگه اش هم همون که عرض کردم، عمل به خبر واحد ثقه، این همه جا هست، خبر واحد ثقه رو همه جا بهش اعتماد میکنن. خب و اخرى یسلکونه به ما هم متشرعه، یه بارم اینطوریه که در باب سیره سلوک میکنن از آن حیث که متشرع هستن، که مسح هم القدمه فی الوضو به بعض الکفه مثلا. خب اینجا مثالی که زده مثال غیر از همون نماز جمعه است. مثال نماز جمعه است، مثال خیلی روونی بود. میگفتیم در زمان عصر معصوم متشرعین با وجود اینکه در روز جمعه قاعدتا میبایست نماز جمعه میخوندن، اما به جاش نماز ظهر میخونن، بعض وقتا نماز ظهر میخونن، حال داشته باشن نماز جمعه میخونن. میگفتیم که این کاشف از بیان شرعی است که مثلا امام فرموده است در روز جمعه می توانید هم نماز جمعه بخونید هم نماز ظهر بخونید. یه رفتار دیگه شرعی که از جنس سیره متشرع است اینه که فرض بفرمایید در عصر معصومین متشرعین برای وضو گرفتن وقتی میخوان مسح پا انجام بدن، اینها کامل با دست، یعنی با تمام دست مسح نمی کنن، با بعضی از دستشون، یعنی در واقع قسمت بعض از دستشون، نصف دستشون میان مسح میکنن. خب اینم یه رفتار، این رفتار شرعی است دیگه، وضو گرفتن یک رفتار شرعی است. اینکه شما بیای با بعض کف مقداری از دست، بخشی از دست بخوای وضو بگیری و مسح کنی، این رفتار شرعی حساب میشه. حالا فرض بفرمایید این رفتار شرعی از متشرعین سر میزنه در عصر معصومین، و خدمت شما عرض شود که معصوم هم قاعدش اینه که در واقع انگار بیان شرعی فرموده که اینها این کار رو انجام میدن. من خیلی تحفظ دارم بگم که اینطور نیستش که حتما باید معصوم سکوت کنه یا امضا کنه. حجو فرمودیم چون شهید صدر اینو قائل نیست. لذا حواستون باشه یکی از فرقهای اساسی سیره متشرعه و سیره اقلا همینه. ما تو سیره متشرعه اصلا لازمه به این نداریم که شارع بیاد امضا کنه، معصوم بیاد امضا کنه، برخلاف سیره اقلا. ول اول هو سیرت الاغلایی هم از ثانی از سیرت المتشرعه. ول فرق بین سیرتین که ان الاولا لا تکون به نفسهی کاشفتن ان موقف شاره. سیره اغلا به تنهایی خودش کاشف از موقف شاره و موضع شاره نیست، و این نما تکشف ان ذلک همانا کاشف از موقف شاره است به زمیمه کردن از سکوت الدال علی الامضاء، سکوتی که دلالت بر امضا باشد. حالا عرض بکنم بین سکوت و امضا تفاوت وجود داره آقایون، اینو باید دقیق باشیم. حالا این عبارت اینجا یکم تسامحی است و یعنی خود شهید صدر هم این دقت رو دارن انشاءالله در حلقه ثالثه. در کتاب‌های دیگه این بعد بحثش مفصل جدا انجام میشه. خب کما تقدم در حلقه اولا. و اما سیرت المتشرع، پس آقا سیره اقلا این شد که حتما باید سکوت معصوم زمیمه بشه. و اما سیرت المتشرع فبل امکان اعتبارها به نفسها کاشفتن عن دلیل شرعی. در سیره متشرع کاملا ممکنه که معتبر باشد به نفسها خودش، در حالی که کاشف از دلیل شرعی هم هست. خب بر چه اساسی؟ علا اساس ان المتشرعه، بر اساس اینکه متشرعین مسلمانان حینما یسلکون سلوکن به وصف هم متشرعه، در اون زمانی که رفتار میکنن یک رفتاری رو به عنوان متشرعه، یجب ان یکونو متلقین ذالک من الشارع، واجبه که در واقع این رفتار رو از طرف شارع القا کنن، یعنی از جیب خودشون این رفتار انجام ندهند. این تفاوت میان سیره متشرعه و سیره اقلاست. در باب اعتبارشون هر دو معتبرن و هر دو از وسائل اثبات وجدانی هن. این که فرمودن فرقشون اینه که مثلا متشرعه ما رو به یقین میرسونه ولی سیره اقلا نه، این تفاوت اینطور نیست. منتها هر دو که یقین آورن راه یقین آوریشون متفاوته، یکیشون از طریق امضا و سکوت معصوم، دیگری نیاز به امضا و سکوت معصوم نداره. خب من این نکته عرض بکنم، این که شهید صدر فرمودن که بله فرقش دقیقا همین شد. یه نکته عرض بکنم، این که شهید صدر فرمودن که سیره متشرعه ممکنه که به تنهایی خودش معتبر باشه و نیاز به سکوت نداشته باشه، خب اصلا امام هیچ کاری هم نکنه، امام علیه السلام در سیره متشرعه رفتار داره جلوی ایشون انجام میشه، جلوی ایشون دارن وضو میگیرن، اون هم در حین وضو مسح که میکنن با بخشی از دستشون مسح میکنن، جلوی امام معصوم نماز جمعه رو نمیخونن، نماز ظهر به جاش میخونن. امام معصوم هیچ کاری هم نکنه، هیچ کار نکنه، خب این سکوت که از او متمشی میشه، یعنی ما تو سیره متشرعه قطعا سکوت هم داریم. این تعبیری که ایشون داشتن که به نفسها کاشفتا عن دلیل شرعی اینجا رو نمیتونه شامل بشه حقیقتش. حالا علیه حال، پس بنابراین فرق بین سیره متشرعه این شد با سیره اقلا، که یکی کاشف است به زمیمه سکوت معصوم، دیگری کاشف هست به نفسه، نه در واقع همراه با زمیمه کردن چیز دیگر. خب آقای عبیزی سوال داشتم، اگر سوال دارید بفرمایید، اگر نیست من ادامه بحث عرض کنم.
سلام، خسته نباشید.
سلام علیکم، بفرمایید.
سلام، اولی یک بار شما رو تماشا کردم، نمی‌دونستم میگونه بفهمم سر. بعد از دومیش اینکه عجبا حتما چیزی یه سوال دوباره هم حل شد به این طرفی که من کردم، من جفتش حل شد.
خب خدا رو شکر. خب نکته بعدی اشکالی است که اینجا ممکنه وجود داشته باشه و اون اشکال اینه که خب شما میگید سیره متشرعه یقین آور است و برای ما اثبات میکنه که در اینجا یک بیان شرعی، یک حکم شرعی وجود داره و این کاشف از اون حکم شرعی است و بیان شرعی است. خب شما وقتی که اینطور حرف میزنید عملا دارید احتمال خطا در سیره متشرعه رو منتفی میکنید. با چه ملاکی؟ خب ممکنه همون متشرعی که داره این رفتار رو انجام میده این رفتار او به نحوی باشه که یک غفلتی در اون وجود داشته باشه. فرض بفرمایید که طرف رفته از امام سوال کرده ما فرض سیره متشرعه رو کجا بردیم؟ گفتیم فرض کنید سیره متشرعه در اونجاییست که این رفتار شرعی مستند به یک سوالی است که رفته از امام پرسیده، امام علیه السلام جواب داده، اما این سوال و جواب مکتوب نشده به عنوان روایت به دست ما برسه. خب یک کسی میگه که خب شما وقتی که اینقدر مطمئن دارید در باب سیره متشرع حرف میزنید که سیره متشرع معتبر است، یقین آور است، از وسائل اثبات وجدانی است، خب از کجا معلوم او سائلی که رفته باشه پرسیده باشه در مقام فهم جواب سوال غفلت و خطا نداشته باشه؟ از کجا معلوم؟ این رو چطور میخواد منتفی کنید؟ این انتفاع خطا و غفلت او در فهم خدمت شما عرض شد جواب سوال از کجا میخواد فهمیده بشه؟ گاهی اوقات هم اصلا اینطوریه که طرف همین که خودش رو در فضای معصوم میبینه داره زیست میکنه و تنفس میکنه به خودش همچین حقی میده یه رفتار شرعی رو انجام بده بدون اینکه اصلا بخواد بره از امام معصوم بپرسه. میگه این که روشنه، واضحه که در روز جمعه نماز ظهر هم میشه خون دیگه، اصلا لازم به سوال کردن نداره. یا نه فقط از این جهت نیست، غافل، حواسش نیست، بره بپرسه. خب این احتمالات خطا رو از کجا میخواید شما منتفی کنید؟ وقتی احتمال خطا وجود داشته باشه یقین آوری سیره متشرم زیر سوال خواهد رفت. خب فرمودن که صدا نداری، هنوزم صدا نیست. خب اومد، خب خلاص. خب پس این احتمال خطا وجود داره. شهید صدر باز دوباره میره سراغ حساب احتمالات به این بیان که وقتی که شما در سیره متشرعه تعداد زیادی از متشرعین یک رفتاری رو به صورت عام انجام میدن به حساب احتمالات هرچی این رفتار زیادتر بشه و این اجماع عملی و فعلی افزایش پیدا کنه به حساب احتمالات این احتمال خطا و خلافی که شما میگید عملا یا واقعا منتفی میشه. الکلام دقیقا همان حرفی که در اجماع زدیم، همان حرفی که در تواتر زدیم، اینجا هم در باب حساب احتمالات مطرحه. همینو بخونیم. خب میگن صدا مشکل داره، اگر صدا همچنان مشکل داره فکری کنیم، اگر نه که متنو بخونیم. خب بذار من برم بیرون از کلاس دوباره بیام، شاید درست بشه. و هناک فی مقابل ذلک، و هناک فی مقابل ذلک احتمال ان یکون السلوک المذکور مبنیا علی الغفله عن الاستعلام او الغفله فی فهم الجواب علی تقدیر الاستعلام.
میگه در اونجا در سیره متشرعه در مقابل ذالک، یعنی در مقابل این احتمال که یقین آور باشد به واسطه این که این رفتار رفتار شرعی است، احتمال این وجود دارد که ان یکون این سلوک مذکور مبنی باشد بر غفلت از استعلام، یعنی بدون این که شخص از امام پرسیده باشه این رفتار رو داره انجام میده. اول غفلت فی فهم الجواب، یعنی فراموش کرده بپرسه، تصور کرده که رفتار شرعی که الان انجام میده درسته، اول غفله، یعنی که غافل بوده نمیدونه، بلد نیست، فی فهم الجواب، فهمش در حدی نیستش که جوابی که از امام پرسیده رو بفهمه، فی فهم الجواب علی تقدیر الاستعلاء. خب اینش اصل اشکاله. خب پاسخش چیه؟ غیر ان هذا الاحتمال یضعف به حساب الاحتمال، این احتمال اینکه سلوک مذکور سیره متشرع مبتنی بر غفلت از استعلام یا غفلت از فهم جواب علی تقدیر الاستعلام باشه، این احتمال ضعیف می شود به واسطه حساب احتمالاتی که مطرح کردیم. کلما لوحظه شمول سیره، هر زمان که لحاظ شود عمومیت سیره و تطابق عدد کبیر من المتشرع علیها، این موقع است که چی؟ یضعفو، این کلما شرط مؤخر جوابش یضعفو مقدمه به تقدیر اون محذوف شده، یعنی یضعفو هذا الاحتمال به حسب الاحتمال، به حساب الاحتمال کی؟ کلما، هر زمان که ملاحظه شود عمومیت سیره متشرعه و تطابق تعداد زیادی از متشرعه علیها بر این سیره. و من هنا قلنا، از همین جاست که ما گفتیم که ان سیرت المتشرعه تناظر الاجماع، به خاطر همین مطلب بود که گفتیم سیره متشرعه نظیر اجماع است. چرا؟ لأنهما معن یقومان فی کشفهما علی اساس حساب الاحتمال، به خاطر اینکه این دوتا با همدیگه یقومان قائم هستن در کشفشون از حکم شرعی بر اساس حساب احتمال، با این تفاوت که غیر ان الاجماع یمثل موقفا فتوائی نظریا للفقها والآخره یمثل سلوکا عملیا دینیا للمتشرع. با این تفاوت که اجماع برای ما متمثل می کند، به وجود می آورد یک موقف فتوایی نظری برای فقها و دیگری یک سلوک عملی دینی برای متشرع. پس بنابراین هر دو مثل همان، یکی اجماع، دقت کنید، یکی اجماع قولی است، یکی اجماع فعلی یا عملی است. بله، چون همه انجام میدن احتمال خطا منتفی است. خب این نکته در واقع سوم میشه از این سیر مطالبی که عرض کردیم. اما نکته پایانی این بحث که دیگه انشالله بعدش هم حالا بقیش مونه برای فردا، نکته پایانی این که خیلی وقتا این اتفاق میفته. چه ربطی داره؟
این که همه انجام میدن چجوری احتمال خطا رو منتفی میکنه؟
چطور توی اجماع و خبر متواتر همه نقل میکردن احتمال خطا رو منتفی میکنه؟
حساب احتمالات.
آه، اینجا هم به حساب احتمالات دیگه. خب البته اینجا حرف زیاده، ولی من چون وقت نیست و مجالش هم نیست دیگه، انشالله بعد، که واقعا فقط هم به حساب احتمالات نمیشه مشکل رو حل کرد. علا ای حال، و کثیرا ما تشکل سیرت المتشرعه بالمعنى المذکور الحلقه الوسیطه بین الاجماع و الدلیل الشرعی به معنی ان تطابق اهل الفتوا علا حکم ما عدم کونهی منصوصا فی ما بعیدینا من نصوص یکشفو به زنن غالب اطمینانی ان تطابق سلوکی و ارتکازی من المتشرع المعاصرین لعصر النصوص. خب اینجا شهید سعد نکته رو دارن بیان میکنن که ما سابقا هم درش توضیح دادیم. یادتونه میگفتیم در اجماع به این نحوه که وقتی یک فقیهی فتوا میده و بعد فقهای بعدی مستندن به فتوای اون فقیه و فقهای دیگه، اونها هم فتوا میدن و یک اجماعی شکل میگیره، میگفتیم این اجماع کاشف از یک بیان شرعی، یک روایتی است که اون فقیه اول وصل الیه اما لم یصل الینا، همچی چیزی بود دیگه تو اجماع. با این توضیحی که ما از سیره متشرعه دادیم مشخص شد که اجماع هم از این جهت شبیه سیره متشرعه است. این چطور ما تو سیره متشرعه میگفتیم که خدمتتون عرض بشود که این رفتار عام شرعی از متشرعین در عصر معصوم حاکی از وجود یک بیان شرعی و روایتی است که مکتوب نشده؟ اجماع هم اینطوری میشه. کثیرا ما تشکیل میدهد سیره متشرعه به معنایی که ذکر کردیم یه حلقه واسطه و رابطه میان اجماع و دلیل شرعی رو، به این معنا که تطابق اهل فتوا یعنی اجماع بر حکمی در حالی که این حکم منصوص نیست، نوشته نشده است در آن کتبهایی که ما به ایدینا من نصوص، هر آن چیزی که از کتبهای روایی در دست ما هست. خب این تطابق چیکار میکنه؟ یک شفو به ظن غالب اطمئنانی، به کاشف خواهد بود به یک ظن غالبی که ظن غالب است، اطمینان آور است. از چی؟ از یک تطابق سلوکی و ارتکازی از متشرعه معاصرین با عصر معصوم، که انگار در زمان عصر معصوم در واقع روایتی صادر شده و هازا به دورهی یک شفا عن دلیل شرعی، این کاشف از دلیل شرعی خواهد بود به دورهی، یعنی با نقش خودش با جایگاهی که داره. این نکته که اینجا فرمودن یکم اضافه داره. اضافهش چیه؟ این اتفاق رو کم میافته. اضافهش اینه که بعضی وقتا اجماع ما مستند به یک سیره متشرعه است. ببینید میگه که یک شفو به ظن غالب اطمئنانی ان تطابق سلوکی و ارتکازی من المتشرعه، یعنی فرض بفرمایید ممکنه بعضی وقتا فقیه اولی که یک فتوایی رو میده و میگیم که او سرسلسله اجماعه، او مستندن به یک سیره متشرعه این کار انجام بده، که خود همون سیره متشرعه خودش کاشف از بیان شرعی است دیگه، البته با فرض اینکه اون شرایطش رو داشته باشه. بعضی وقتا این اتفاق میفته. خب اون وقت این مسئله اینطور میشه که اینجا این اجماع مستند به اون انگار سیره متشرعه میشه. بعد اشکالی که اینجا وارد میشه دقیقا همین اجماع مدرکی بودنشه. و به کلمت اخرى ان الاجماع المذکور یک شفا ان روایت غیر مکتوبه، این اجماع مذکور که گفتیم کاشف از یک روایت غیر مکتوبه است. ولکن نها معاشتون سلوکن و ارتکازن بین عموم المتشرع، با این تفاوت که این روایت غیر مکتوب در جریان است، معاشتون یعنی در جریان است، وجود داره، داره ازش استفاده میشه سلوکن و ارتکازن، یعنی مردم به صورت ارتکازی و ناخودآگاهشون دارن به این روایت عمل میکنن، بین عموم المتشرع میانه عموم کسانی که متشرع به دین مبین اسلام هستن. خب پس این هم شد اجماعی که مستند به سیره متشرع است. خب اینجا یه اشکالی ممکنه بشه که بابا خب این که شد اجماع مدرکی، اجماع ما مستند به یه مدرک است، مدرک ما هم چیز سیره متشرع. در باب اجماع مدرکی باید صحبت بکنیم که آیا به این هم اجماع مدرکی گفته می شود یا خیر. متاسفانه قاعدش اینه که بدون توضیح اصطلاح اجماع مدرکی اینجا اجماع مدرکی باشه. چرا؟ چون اون فقیه داره مستند به یه مدرک این ادعای اجماع رو میکنه. خب اگر این حرف رو بزنیم اصلا اگر سیره متشرع هم نباشد او که داره ادعای فتوایی رو میکنه، بعدی ها هم مستند به او این فتوا رو میگن، اون فقیه اول هم داره بر یک مدرکی استناد میکنه. مدرک چیه؟ روایتی که وصل الیه لم یصل الینا. اگه بخوایم اینطوری نگاه کنیم که همه اجماع ها میشه مدرکی، اجماع مدرکی تعریف داره و خدمت شما عرض میشود که جایگاه داره که انشالله اینو باید در واقع حالا جلسه بعد بیشتر توضیح میدم، الان وقت نیست. انشالله جلسه بعد در باب این مسئله حتما صحبت میکنیم که اگر که این همچین اجماعی به وجود بیاد که مستند به سیره متشرعه باشه، آیا بهش اجماع مدرکی میگن یا نه. خب، الحمدلله رب العالمین.